بعدد ما أحاط به علم الله.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سماء الله رائعة النجوم.
آشنایی با آسمان و پدیده‌های نجومی در برنامه سپهر آفرینش با اجرای اسماعیل باستانی.
من یه نقلی رو سالهاست داشتم و دارم و آن این که وقتی که قرار است از علم حرف بزنیم، وقتی که قرار از آسمان حرف بزنیم، یه جوری حرف بزنیم همه بفهمند.
کارشناسان دکتر مهدی پیوندزنی و محبوبه علوی.
باز هم ببین، انقدر ببین که این چشت خسته میشه و هیچ نقصانی تو این عظمت و این آفرینش، همین سپهر آفرینشی که داریم میگیم، تو این هیچ نقصانی نمیبینی.
از گذشته‌های دور انسان ها به آسمان توجه ویژه‌ای داشتن.
پنج شنبه های هر هفته ساعت 21:05 از صدای اهل ایمان، رادیو قرآن.
بزرقته اللطيفة يلتقيني.
سماء الله رائعة النجوم. تمشت في مدائنها عيوني. يزين وجهها قمر منير رقيق النور والضاء الجبين.
21:02 اینجا رادیو قرآن صدای اهل ایمان در دومین بخش از برنامه ها و تلاوت ها و آخرین ساعت از این بخش. خیلی خوش آمدید و دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها مکاتب جهانی تلاوت رو بشنوید به مدت حدود 31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا متنا و کنا ترابا
من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
مكاتب جهانية تلاوت.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.
برنامه از گروه آموزش رادیو قرآن.
و الروح و الريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو قرآن، همراهان عزیز برنامه مکاتب جهانی تلاوت. با ششمین قسمت از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. و انشاءالله به امید خدا ادامه مطالبی رو که در جلسات گذشته، برنامه‌های گذشته خدمت شما عرضه کردیم انشاءالله ارائه خواهیم کرد. الله 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 لازم هست خلاصه ای از اون مطالبی که قبلا عرض شده خدمت شما عرضه کنم و چکیده ای از اونها رو برای شما در واقع ترسیم کنم. ما در برنامه‌های گذشته کلیاتی در خصوص فن تلاوت و مکاتب مختلفی که در سطح جهان اسلام در زمینه تلاوت قرآن به جهت آوائی وجود داره عرض کردیم و پرداختیم به مکتب تلاوت قرآن در کشور مصر. برنامه هایی رو در این زمینه صحبت کردیم، پیشینه هایی رو گفتیم و چهره های درخشانی رو که در عرصه مکتب قرائت مصری، تلاوت مصریه در طول تاریخ درخشیدن معرفی کردیم، عواملی رو بهشون اشاره کردیم در مورد شکل گیری چنین مکتبی که در سطح جهان اسلام مشهور شده، مورد علاقه عموم مسلمانان قرار گرفته و مطالب مختلفی رو در زمینه مختصات فنی، ویژگی‌های فنی این مکتب و همچنین ویژگی‌های فنی قرائت و آثار اون چهره هایی که مورد اشاره قرار دادیم برای شما عرضه کردیم. در این برنامه انشاءالله میپردازیم به بررسی مکتب قرائت قرآن کریم در سرزمین شام و انشاءالله طی سلسله برنامه هایی این موضوع رو پی خواهیم گرفت. همونطور که شاید مستحضر باشید، سرزمین شام در برگیرنده مجموعه کشورهایی است از جمله سوریه، اردن، فلسطین و لبنان. این منطقه در طول تاریخ شاهد تغییر و تحولات بسیار زیادی بوده، حکومت‌ها و جریان‌های فکری و اجتماعی مختلفی رو به خودش دیده و از جهت فرهنگی، ادبی تحولات مختلفی رو شاهد بوده. در زمینه طبع ادایی و طبع لحنی در سرزمین شام اگر بخوایم صحبت بکنیم، به شکل خیلی خلاصه شاید بتونیم بگیم طبع ادایی و لحنی در سرزمین شام نزدیکی فراوانی به طبع ادایی و لحنی سرزمین مصر داره. زمینه های رونق فنون آوایی در منطقه شام پس از اسلام از قرن دوم هجری در واقع به شکل ویژه‌ای فراهم شد. خب البته این زمینه قبلا در بستر تاریخ هم برای این سرزمین وجود داشت، منتها از این دوره به شکل جدیدی در واقع خودش رو نشون داد.
فجرن علیه ضیاء النصر یبتسم محمد محمد سيد الكون أنت لنا فجر أنت لنا فجر أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم محمد.
در این دوره هنرمندان عرب الهان ایران و بیزانس رو فرا گرفتن، منتها اون چیزی رو که با فرهنگ لحنی عرب بیگانه بود کنار گذاشتن و بهترین مقام ها رو حفظ کردن. ممکنه این تصور تقویت بشه که الهان عربی در واقع از الهان فارسی ریشه گرفتن، اما تأکید دائم ما بر این که میگیم هنرمندان عرب اجزایی از الهان رو که با مزاج عرب سازگار بود نگه داشتن و بقیه رو کنار گذاشتن، به این دلیل هست که روشن بکنیم الهان عرب در امروز و همینطور قرنهای گذشته واقعا نتیجه و محصول نهایی آواهای ایرانی یا سایر مکاتب نیست، بلکه در واقع نتیجه تلاقی مکاتب آوایی دیگر با الهان رایج عربی در منطقه هست، که البته این الهان رایج عربی پیش از جاهلیت هم مورد استفاده قرار می گرفتن، در طول تاریخ مورد استفاده قرار می گرفتن. ما به شکل مفصلتر این موضوع رو در برنامه‌های گذشته به شکل غیر مستقیم و مستقیم مورد اشاره قرار دادیم. این تلاقی مجموعه درهم و غیر متجانسی رو پدید آورد که طبیعتاً نیازمند یک صافی هم بود، یعنی یک صافی که این الهان رو یک دست بکنه، صافی به نام مزاج عربی و طبع عربی که مجموعه الهان مورد اشاره رو یک دست بکنه و اونها رو در واقع با سلیقه عرب وفق بده، و از همه مهمتر این که عناصر غیر سازگار با طبع عربی رو کنار بگذاره. لذا دیدگاهی که قائل هست منشأ الهان عربی در واقع الهان فارسی هستند به شکل کامل صحیح نیست، اگرچه شباهت‌هایی در این زمینه وجود داره که این هم بالاخره یک امر طبیعی هست و ناشی از همان تلاقی هست که عرض کردیم.
اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا أنت ثقتنا عليك اعتمادنا لا على غيرك سيدي تكلنا نرجو غناك لفقرنا ونطمع بتيسير يسرك لعسرنا فإن حاسبتنا لا حجة لنا وإن عفوت عنا حلمك وكرمك يسعنا يا 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 واسع المغفرة
يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا أمان الخائفين يخافك ولا يرحمنا مولانا إلهنا رب العالمين.
نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم موضوع اسامی فارسی هست که حتی امروز هم در حوزه الحان عربی رایج هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی از مقامات و نغماتی که مشاهده می کنیم اسامی فارسی رو به اصطلاح حمل می کنند. در مورد این اسامی فارسی که بسیاری از الحان عرب هم به همین شکل در واقع هستند، با همین اسامی شناخته می شن، تاریخ تأکید داره که فعالیت های بعضی از متجددان مثل ابراهیم المهدی که بر خلاف جریان سنت عربی حرکت می کرد موجب ادخال این اسامی و بعضی از اصول به الحان عرب شد که در این زمینه هم اتفاقا همون صافی که عرض کردیم، صافی موسوم به مزاج عربی، موجب تصفیه الحان و تطبیق اونها با طبع عربی و الحان عربی شد و نتیجتا امروز در واقع اسامی فارسی الحان عربی صرفا نام هایی هستند که در گردونه هنر عربی باقی موندن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سرزمین شام پس از قرن دوم هجری مراحل مختلفی از تحول هنرهای آوایی رو پشت سر گذاشت. در عصر عباسی منطقه شام هم علاوه بر عراق تحت تأثیر تحولات آوایی روزافزونی قرار گرفت که همونطور که طی برنامه‌های گذشته اشاره کردیم این تحولات و این تغییراتی که ایجاد شده بودن تا ظهور دولت عثمانی هم در واقع باقی بودن. البته تأثیراتی که در این دوره بر حوزه به اصطلاح جغرافیایی شام، عراق و مصر، این تأثیراتی که به اصطلاح در این مناطق ایجاد شده بیشترین تأثیر خودش رو در سرزمین عراق داشته، منتها منطقه هم از این تأثیرات به اصطلاح بی نصیب نبودن. در هم آمیختگی فنون مختلف آوایی دینی در واقع با فن تلاوت در سرزمین شام که از صدها سال پیش به این طرف در جریان بودند، اینها موجب پدید اومدن یک سری از قالب‌های فاخر آوایی دینی شدند که وصف اونها رو بعضن در منابع تاریخی ما میتونیم مشاهده بکنیم. تاریخ برخی از این فنون رو معرفی کرده و اگر بخوایم به شکل کلی محتوای اونها رو بدونیم که چی هستن، در واقع باید بگیم فضای هنری و آوایی و لحنی که به مدح و منقبت پیامبر گرامی اسلام و همچنین مناجات با خداوند متعال ارتباط دارن و امروزه با اصطلاح کلی انشاد دینی شناخته میشن. مهمترین قالبی که در این عرصه مخصوصا در سرزمین شام خودنمایی کرد و هنوز هم به اصطلاح در عرصه فنون لحنی، فنون آوایی این سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار هست، تواشیح دینی بود که در این سرزمین جایگاه بارزی رو به خودش اختصاص داد. فنون دیگری هم در این عرصه به چشم می‌خورند، در واقع جزء میراث هنری و معنوی سرزمین شام هستند، جزء میراث دینی در سرزمین شام هستند که عموماً محتوا و مضامینشون مدح و تمجید از مقام شامخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همونطور که عرض کردیم مناجات با خداوند متعال هست. فنونی که در واقع به شکل تنگاتنگ با فرهنگ هنری دمشق، همینطور حلب، همس و اجتماعات بزرگ مردمی در شام ارتباط دارن. برای اینکه بیشتر با فضای الحان قرآنی شام آشنا بشیم، نیازمندیم که چهره هایی رو از این سرزمین معرفی بکنیم، چهره هایی که در عرصه فنون آوایی دینی به ویژه تلاوت قرآن در سرزمین شام نقش داشتند و در این زمینه درخشیدند. البته این توضیح رو باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم که کسانی که در سرزمین شام فعالیت‌های انشادی انجام می‌دادن از ابتدا تا کنون عموماً در زمینه قرائت قرآن هم تخصص داشتن. به همین شکل کسانی که در سرزمین شام از ابتدا تا کنون در زمینه قرائت قرآن تخصص داشتن در حوزه انشاد دینی هم فعالیت‌هایی رو انجام دادن.
ربنا و آتینا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم.
تاریخ اذعان داره که قاریان و قرائت شناسان بسیاری مقرئان فراوانی در طول قرن‌های متمادی پس از اسلام در سرزمین شام ظاهر شدند که بعضی از اونها از دیگر مناطق به شام هجرت کرده بودند، حتی از ایران، حتی از عراق و بعضی هم از مصر و بعضی هم اهل شام بودند اصالتاً، که اینها عهده‌دار در واقع ترویج قرائات و فنون قرائات، فنون قرائت قرآن کریم از احکام تجوید گرفته تا قرائات و همینطور فنونی مثل انشاد دینی و سایر در واقع هنرهایی که مربوط به خوشخوانی قرآن کریم میشه در این سرزمین بودن. نام بسیاری از اونها در کتب تاریخ ذکر شده و البته در قرنهای اخیر هم ما شاهد ظهور چهره‌های درخشانی در عرصه فنون آوایی دینی به ویژه تلاوت قرآن در سرزمین شام بودیم، مخصوصا در عصر تسجیلات. عصر تسجیلات منظور دوره‌ای هست که ورود تکنولوژی ضبط صدا این امکان رو فراهم آورد که مؤدیان، اجرا کنندگان فنون آوایی دینی در شام به ویژه قاریان قرآن کریم آثارشون جاودانه بشه و برای آیندگان ضبط بشه و باقی بمونه. از دوره به اصطلاح تکنولوژی گرامافون تا دوره اخیر این آثار به اصطلاح ضبط شدن و برای آیندگان به یادگار گذاشته شدن. ما نام بسیاری از این چهره ها و ستارگان رو شنیدیم و آثارشون رو استماع کردیم، آثارشون در زمینه قرائت قرآن و همینطور انشاد دینی، و خاطرات بسیار شیرینی از استماع این آثار داریم.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
یکی از این چهره ها مرحوم شیخ صالح المحبک هست یا صالح المحبک، هر دو صحیح هست. هنرمند زبردستی که علاوه بر قرائت قرآن کریم در زمینه انشاد دینی هم بسیار تسلط داشت و همینطور ملحن